ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن.
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. در برنامه امروزمون آیه پایانی سوره مبارکه بینه رو توضیح میدیم. آیه شریفه جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحتها الانهار. پاداش این انسانهای وارسته یعنی مؤمنینی که ایمان آوردند به کلمه توحید و دعوت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه و همچنین این دعوت رو در مقام عمل اظهار کردند و عمل صالح به جای آوردند، اینها جایگاهشان در بهشت‌های جاودانه است که در تحت اشجار و درخت‌های این بهشت‌ها رودهای پرآب و آرامی به جریان هست و اینها در چنین بهشت‌هایی مخلدند در نعمت‌های گوناگون پروردگار. و سپس فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از اونها راضی است و آنان نیز از پروردگارشان راضی هستند. ذالک لمن خشی ربه، و این مقام برای آن کسانی است که از خدای خودشون خشیت دارند.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
واژه‌های جزا، اند، جنات و عدن به محضرتون توضیح داده شد. به طور فشرده عرض می کنم که جزا گفتیم به معنای پاداش، اند به معنای نزد برای شدت قرابت دو چیز ذکر میشه و در یک معنای جامع گفتیم اتصال میان دو چیز و یا زمان قبل و بعد رو معمولا با اند به کار می برند. جنات به معنای باغها و اون باغهایی هم هست که پر دار و درخت و خیلی سرسبز و خرمه. عدن هم به معنای جاودانه بودن و مستقر بودن با همراه با انس و بهجت و سرور در مکانی. تجری گفتیم از ماده جرای اجری جریان به معنای اون حرکت منظم و آرام در طول مکانه. تجری من تحت الانهار یعنی در تحت این اشجار جریان منظم و آرامی از آب رو وجود داره که این اشاره به شدت تراوت و سرسبزی این باغ هاست. و خلاصه تحت به معنای زیر ولی در زیر منفصل معمولا به کار میره. صاحب مصباح المنیر میگوید تحت به معنای مخالف فوق و ظرف مبهمی است که معمولا معنای این تحت با اون اضافهش معلوم میشه. مثلا تحت شیء، حالا این شیء گاهی اوقات درخته مثل این آیه شریفه، یعنی زیر درخت، یا تحت انسان یعنی قسمت تحتانی انسان، البته به شرط اینکه منفصل باشه، یعنی طبقه پایین و زیرین یک شخص. به این ترتیب پس آیه شریفه در ترکیب واژه‌ها اینطور معنا می شود: جزاؤهم عند ربهم، جزای این انسان‌های وارسته اولا در نزد پروردگارشان هست، بنابراین مقام والای اینها رو با این جزای والا و برجسته بیان فرمود، و بعد هم یک مصداق این جزا عبارت است از جنات و عدن تجری من تحت الانهار، اون باغ‌های سرسبز با ثبات و دائمی است که از شدت سرسبزی در زیر درخت‌های چنین باغ‌های نهرها جاری است. با این توضیحات که عرض کردم، ضمیر ها در من تحته ها معلوم میشه که به اشجار و یا قصور برمیگرده، ولو که در آیه شریفه چنین اسمی وجود نداره. به این ترتیب ما ترجمه رو اینطور ترجمه کردیم: جنات و عدن، باغهای دائمی که تجری من تحت اشجارها یا من تحت قصورها الانهار، اون باغهای دائمی و همیشگی که از زیر درختهای این باغها یا قصرهای این باغها نهرها جاری است. الانهار هم جمع نهر به معنای آب جاری البته گسترده است. این قید واسع رو در کتاب‌های لغت معمولاً ذکر کردن. بنابراین به آب خیلی باریک و یا آب خیلی ضعیفی که در جریانش بلافاصله به اون بستر خودش فرو میره نهر گفته نمیشه. نهر یا نهر عبارت از اون آب جریاندار گسترده‌ای که کاملاً اطراف خودش رو سیراب میکنه و مشروب میکنه. و بالاخره واژه خالدین در قسمت اولی آیه قبلا داشتیم، به معنای خلود و دوام، خلد یخلد و خلودن به معنای دام و ثبت، پس برابر این خالدین به معنای اون کسانی هستند که دائما و با ثبات و دوام بدون اینکه فساد و تغییری بر اونها وارد بشه در یک مکانی مخلدن. با این توضیحات که عرض کردم، یک جمع‌بندی نسبت به این واژه باید داشته باشم خدمتون، و اون این که اصولاً بنابر نقل جناب راغب در مفردات و همچنین صاحب مقایس اللغت، در خلود یک نوع استمرار بقا و ثبات و دوام به چشم میخوره، اما نوع بقا به تناسب اون اضافه و قیدی است که به اون اضافه میشه. بنابر این اگر این واژه رو که خلود باشه ما در قرآن دیدیم به امور دنیوی منتسب کرد، می شود دائمی بودن یک امر ولی به تناسب دنیا دوام ابدیت نیست، بلکه دائمی نسبت به امر دنیوی است، یعنی شخص انتظار دوام در اون رو داره ولو که دائمی نیست. مثلا خداوند در باب بلعم باور در آیه 176 سوره اعراف می‌فرماید ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما می‌خواستیم و اگر اراده ما تعلق گرفته بود به واسطه اون نعمتی که به بلعم باور دادیم او رو بالا می‌بردیم، ولی او لیاقت نداشت و ما هم نعمت رو از او گرفتیم. ولکنه اخلد الی الارض، ملاحظه می‌کنید اخلده از واژه خلود در اینجا به کار رفت، ولیکن بلعم به زمین چسبید، به زمین خودش رو مستقر کرد، گویی فکر کرد که در نعمت‌های زمینی و زندگی در روی زمین میتواند جاودانه باشد، لذا به زمین ملصق شد و چسبید به تعبیر اهل لغت و بطبع هوا و تبعیت از هوای نفس خودش رو کرد و در نتیجه خداوند به دنبال میفرماید ما هم او را از اون مقام گرفتیم. و بعد هم تعبیر بسیار تند پروردگار که میفرماید مثله کمثل الکلب تا ادامه آیه رو داره. پس بنابراین در اینجا خلود چون منتسب شد به زمین به معنی جاودانگی و ابدیت نیست، چون موصوف او جاودانه نیست، صفت جاودانگی به تناسب موصوف یعنی همیشه بودن در روی زمین به تناسب زمین، چون زمین جاودانه نیست یعنی دوست داشت که همیشه باشه ولی نشد که همیشه بشود، انتظار جاودانگی رو داشت ولی نشد. اما اگر اومدیم خلود صفت مشبهه شد برای امری که تاب ابدیت داشت مثل صفات اخروی، در اونجا میتونیم معنای جاودانگی رو معنی واقعی کلمه معنا کنیم. پس در یک جمع‌بندی خالدین صفت مشبهه است به معنای دائما باقی و ثابت بودن و این استمرار ابدی است که ابدیت در ظرف زمان رو برای اهل بهشت نشون میده. با این توضیحات مراجعه مجددی میکنیم به آیه شریفه. میفرماید جزاؤهم عند ربهم، جزای این مؤمنین خالص در نزد پروردگارشان، جنات و عدن، اون باغهای سرسبز و با تراوتی است که اینها با بهجت و سرور و انس و ملائمت در این باغها ابدی هستند، تجری من تحت الانهار، و از زیر قصرهای این باغها یا درختان این باغها نهرهای پرآب به آرامی جریان داره. اینها در حالی در این باغها هستند که برای ابد از این نعمتها متنعمند، خالدین فیها ابدا. خالدین ظرف شد برای، تکرار میکنم، خالدین حال شد برای اون ضمیر ربهم که اضافه شد رب به اون بهشتیان. بهشتیان خالدن در بهشت برای ابدیت. جزاء
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا. ذلك لمن خشي ربه.
نکات واژه‌ای و ادبی این بخش از آیه شریفه هشتم سوره بینه رو به محضرتون عرض میکنم. اولین نکته در همون واژه جزا که در ابتدای آیه است رسیدگی به او بکنیم. جزا به معنای پاداشه، ولی به معنای پاداش کافی و رضایتمندانه گفته شده، به گونه ای که هیچ جای گلمندی و کم و کاستی در او وجود نداشته باشه. این رو ما در لغت عرب از این استعمال استفاده می کنیم که گفته می شود اجتزت الماشیت و بالحشیش رطب عن الماء، وقتی که در میان عرب گوسفندها رو در بهار در یک مزرعه سرسبز خیلی با تراوتی رها می کردن، می گفتن این گله گوسفند با خوردن علفهای پر آب و سرسبز دیگه نیازی به خوردن آب ندارن. اجتزت الماشیه به قول فخر رازی در تفسیر خودش که این مثل رو ایشون در اونجا ذکر میکنه، میگوید یعنی کم و کاستی برای ماشیه باقی نماند، کم و کاستی برای اون گله باقی نماند از اینکه آب بخورند، چون آب به اندازه کافی به واسطه خوردن علفهای پر آب به اونها رسید. پس در جزا اون چه که تکیه می شود پاداش کافی و رضایت مندانه است و خداوند در باره بهشتیان می فرماید جزاؤهم عند ربهم، یک پاداش کافی و وافی آنچنان که آنان را به طور کامل راضی بکند خداوند به اونها عنایت می کند. این نکته اول. نکته دوم واژه عند ربهم هست. گفتیم عند به معنای نزده، این رو پروردگار میتوانست با بیان دیگری هم بفرماید، مثل جزاؤهم من ربهم لدا ربهم، که همه اینها به معنای همون نزده، ولی عند اشاره به عظمت این جزا داره، چون گفتیم در عند شدت قرب و نزدیکی در او به چشم میخوره، چنان که خداوند این استعمال رو در آیات دیگه قرآن هم به کار برد. مثلا در آیه 127 سوره مبارکه انعام میفرماید لهم دار السلام، برای اون مؤمنین خاص و اولیاء الهی بهشت است که بهشت را به دار السلام، یعنی مکانی که در او سراسر سلامتی و خلود و جاودانگی و راحتی و امنیت از همه بلاهای مادی و معنوی است، در آنجا مستقرند. و بعد می‌فرماید عند ربهم، علاوه بر اینکه اونجا دار سلامتی است، شدت قرب پروردگار در آنجا وجود دارد. این شدت قرب پروردگار در ذیل آیه شریفه این گونه توضیح می‌دهد و هو ولیهم، در بهشت در اون مقام والای دارالسلام خداوند تولی امور آنان و سرپرستی آنان و اداره کامل آنان را خود به عهده میگیرد. هو ولیهم بما کانوا یعملون. این معنای هو ولیهم برای همه نیست، چون خداوند امور خلایق رو بنا بر مراتب افراد به مراتب ملائکه خود محول می کند. برخی لیاقتشون در حد اینه که ملائکه زمینی و یا در بهشت همون ملائکه مراتب دون بهشت به عهده بگیرند. برای برخی دیگر ملائکه مقرب، ولی خداوند در باب اولیای خودش اونها رو در پذیرایی و شکرگزاری و دادن نعمتها و جزا دادن و خلاصه در تولی مستقیم پروردگار قرار گرفتن بیانگر اوج مقام این بندگان خاص پروردگاره. در اینجا هم که می‌فرماید جزاؤهم عند ربهم اشاره به این مقام داره. علاوه بر این که عرض کردم اضافه ربهم و بعد هم مفعول دوم جزا که عبارت باشه از جنات عدن و بعد هم ظرافت‌های فراوانی که در واژه‌های تجری و تحت هل انهار و بعد هم خلود و بعد هم تأکید ابداً که همه اینها مؤکد می‌کند ثبات و استقرار و ملازمت اینها رو در انواع نعمت‌های الهی، بیانگر مقام بلند این اولیاء حق در نزد پروردگارند. به امید اینکه خداوند ما رو هم بهرمند از این نعمتهای گوناگون خودش در دنیا و آخرت قرار بدهد، از حضور یکایک شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
Allah, Allah, ya Rabb, Allah. الله 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 يا رب الله الله